درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستیم. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. گفتگویی خواهیم داشت در ارتباط با موضوع ریزشی ها، کسانی که از حکومت جمهوری اسلامی جدا میشن. خصوصا به طور مشخص در این گفتگو میخواهیم راجع به نیروهای مسلح، نیروهای نظامی که از بدنه جمهوری اسلامی، در حقیقت بازوی اجرایی جمهوری اسلامی هستند، در سرکوب و اینها وقتی که وجدانشون بیدار میشه و میخوان بیان به طرف مردم، نیاز به حمایت دارن. راجع به این موضوع صحبت میکنیم. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، درود به بینندگانت، هستم در خدمتتون تا بریم جلو. بله، موضوع خیلی خوبی رو انتخاب کردی این هفته که تکلیف نیروهای ریزشی چی میشه واقعا.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردید. دقیقاً ما قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم، من میخوام این ویدیوی دوستمون آقای جواد صادقی که به تازگی جدا شدن از یگانه ویژه رو با هم گوش بدیم، صحبت‌های ایشون رو، و بعد ادامه میدیم با هم راجع به این موضوع.
با درود، این جانب جواد صادقی، درجه دار یگانه ویژه، فرماندهی انتظامی، کد پرسنلی 40429119، با حدود 7 سال خدمت که در یگانه یکم یگانه ویژه تهران خدمت می‌کردم، با تمرد از دستور سرکوب مردم که برای خواسته های به حق خودشون به خیابان ها اومده بودن و به حسب وظیفه انسانی خودم سلاح رو زمین گذاشته و ترک خدمت کردم. پس از مدتی تحمل شرایط فشارها و مشکلات بسیار زیادی که سازمان های اطلاعاتی امنیتی برای خودم و خانواده‌ام ایجاد کرده بودن، به ناچار مجبور شدم که در سال 2022 به ترکیه پناه ببرم. یک سال و نیمی که در اینجا هستم و در حال حاضر که دارم باهاتون صحبت میکنم، 4 ماه هست که به کمپ آکیورد در آنکارا آوردنم و در خطر جدی دیپورت به ایرانم که در صورت بازگشت جان من و خانواده‌ام در خطر هست. با توجه به شرایط پیش اومده از کلیه سازمان‌ها و گروه‌های مربوطه، اشخاص حامی و فعالان حقوق بشری درخواست حمایت دارم. باشد که این کمک و حمایت شما باعث تداوم کنارگیری دوستان و همقطاران من در یگان ویژه و ریزش دیگر پرسنل سازمان فرجا شود. با تشکر.
بله، شنیدیم ایشون اینجوری که من احساس کردم از صداشون که واقعا احتیاج به حمایت دارن و واقعا وضعیت نیروهای مسلح که از داخل خارج، یعنی میدونید مثلا فرض کن شما یه خبرنگاری یا یه فعال مدنی هستی، از ایران خارج میشی، درسته در ترکیه مثلا تحت خطر هستی، ولی یه نیروی مسلح، یه نیروی نظامی، کسی که از یگانه ویژه جدا میشه، شاید خطر بیشتری تهدیدش میکنه و احتیاج به حمایت بیشتری داره. خب حالا الان این چه به نظرت باید توقع حمایت داشته باشه، یعنی که چجوری، یعنی برای اینکه این راه چجوری باز بشه برای بقیه نیروهای مسلح که آماده جدا شدن از این نظام اهریمنی جمهوری اسلامی هستن، میخوام ببینیم که این راه چطوری باید باز شه براشون. گوش میکنیم صحبت شما.
خب خیلی بازم سپاسگزارم ازت افشین جان، رو دغدغه‌های ما دست گذاشتی تقریبا میشه گفت. من اول یه نکته رو راجع به اون ویدیویی که راجع به عملیات اسرائیل ضبط کرده بودیم و اصلاح کنم اینجا اگه اجازه بدیم.
حتما.
اون حد فاصلی که بین حریم هوایی عراق تا محل اصابت موشک بود حدود 400 کیلومتره. مشخصه که نیروهای اسرائیلی از موشکای کروزی که از هواپیماهاش شلیک میشه، از F-35 شلیک میشه، بین 350 کیلومتر تا 500 کیلومتر برد داره استفاده کرده بودن که حالا چه اهدافی رو دنبال میکردن که مشخص شد بعدن اصلا چه بازی بوده. یکی اینم که من اونجا جنگ الکترونیک و اشتباه لفظی گفته بودم جنگ، این دوتا اشتباه رو باید اصلاح کنم که اتفاقا تو کامنت ها هم تذکر بود. خیلی متشکرم از کسانی که اینقدر با دقت نگاه میکردن و این اشتباهات منو در آورده بودن و ازشون سپاسگزارم. بعضا رو نداشتن تمرکز یا روی گفت وگرنه اطلاعات اصلی کلیات همونی بود که عرض کردیم، منتها این ارقام رو از ذهنم فراموش کردم. حالا برگردیم رو موضوع امروز که خیلی هم داغه، بحث ریزش نیروهای مسلح و سازکاری که چجوری بشه ریزش ها رو در خودش آدم در اپوزیسیون حلش کنیم یا در جمعیت حلش کنیم. ببین افشین جان، نیروهای مسلح وضعیتشون با آدم عادی یا مثلا فلان کارمند یا فلان شخصیتی که میاد میشینه توی کشور امن شروع میکنه سخنرانی کردن خیلی فرق. من عرض کنم خدمت شما، اولا نیروهای مسلح پاسپورت ندارن، اونایی هم که اعزام میشن خارج از کشور با یه پاسپورت دولتی و میان، بعد از اینکه بیان تحت نظر حفاظت، موقعی که برمیگردن داخل کشور پاسپورتاشون گرفته میشه ازشون، در اختیار خودشون نیست و اجازه این که هر دفعه عشقشون بکشه بلیتی بگیرن از کشور خارج بشن و ندارن. نیروهای
ببخشید،
مسلح
گفتی پاسپورت دولتی یعنی یه پاسپورت خاص مخصوص نیروهای مسلح، یعنی
بله، اون
فرق داره
مهرش و
پاسپورت
اینا
دیگه.
فرق میکنه،
بله
کدش فرق میکنه. یعنی شما اگه پاسپورت نیروهای مسلح دستت باشه، مثلا سفر زیارتی بخواد بره، چون جای دیگه این بدبختا نمیتونه، یکی سفر زیارتی، یکی هم در گذشته نه چندان دور ما تبادل دانشجو داشتیم، دانشجویان دانشکده ستاد فرماندهی یا همون دافوس میرفتن پاکستان دوره میدیدن یا بعضا روسیه دوره میدیدن یا اصلا ماموریتی مستشاری که میرن سوریه میرن یا همون روسیه الان میرن و میان و تبادلات و به قول من خرید و بازدید و اینجور صحبت ها. عرض کنم خدمت شما، افرادی که نظامی هستند یه پاسپورت های خاصی دارند با مهر ویژه، اصلا مثل دیپلمات هست، مثلا پاسپورت دیپلمات متفاوته، پاسپورت افراد نظامی هم متفاوته. پس شخصی که تو بدنه نیروها هست قطعا پاسپورتی در اختیارش نیست که بخواد بره خارج و ممنوع خروج تا پایان خدمتش، بعضا بستگی به نوع خدمت داره، چه مقطعی رو خدمت کنه، یعنی حساسیت شغلیش میتونه بعد از خدمتش هم ممنوع خروجیش ادامه دار باشه، یعنی اگر تاییدیش به کلی سری باشه، یعنی میزان دسترسیش بالا باشه، از 5 سال تا 10 سال بعد از اینکه خدمتش تموم میشه این شخص میتونه ممنوع خروج بشه. اینا رو که بیام یه پکیج در نظر بگیریم، شخصی که از کشور خارج میشه به صورت غیر قانونی، میاد در یک کشور دیگه قرار میگیره، تقریبا میشه گفت تمام راه براش بسته شده. به محضی که برگرده میشه ارتباط با دولت متخاصم و مهر جاسوسی بهش میزنن، هیچ کاری نکرده باشه، هیچ حرفی نزده باشه، هیچ تمردی نداشته باشه، هیچ مشکلی نداشته، فقط خروج کرده از کشور و برگرده، 10 سال باید بره زندان. این کوچکترین حکمیه که برای یه شخص میبنده که مثلا تو رفتی مثلا خارج از کشور و اومدی. و در گذشته ما داشتیم مثلا خلبان یدالله شریفی راد که فیلم عقاب حارمه روش ساختن، ایشون خب مدت زیادی کاردار سفارت ایران بود در پاکستان، به عنوان ارشد نظامی در اونجا خدمت میکرد و در ایران به خاطر ارتباط گرفتن مثلا با سفیر پاکستان که اومده بوده تو ایران، ارتباط که چجوری مثلا شما دیدی ما ایرانی ها خونگرمیم، سفیر پاکستان گفته من ایرانم، ایشون هم به عنوان مهمان نوازی رفته دیده، حتی فرماندهش هم در جریان گذاشته بود ولی مهر جاسوسی بهش زده بودن. میخوام حساسیت رو عرض کنم که چه حساسیت هایی ما برای نیروهای مسلح داریم. اینی که الان ما میگیم مثلا نیروهای مسلح یک بار از پادگان میتونن بیان بیرون، یک بار میتونن پشت مردم قرار بگیرن، این حساسیت ها رو شامل میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر بیان دیگه راه برگشتی وجود نداره. حالا این بنده خدا، بنده شناختی روش ندارم، فقط این کلیپی که شما دیدید بنده هم دیدم، میگه نیروهای ویژه هستم و اومده در ترکیه اعلام پناهندگی کرده، حالا در اون مقر دیپورت قرار گرفته، ایشون دیگه راه برگشتی نداره. یعنی اگه برگرده ایران انواع اقسام استفاده ها ازش میشه، از اعترافات اجباری گرفته حرف زدن علیه این علیه اون تا دیگه جرم و جنایتی که بهش ببندن دیگه، تو جاسوس بودی، تو فلان بودی، اصلا چرا رفتی، از این بازی هایی که جمهوری اسلامی در میاره و ما همه میدیم. مهم اینه که ما چیکار کنیم، چه راهکاری درست کنیم این بچه ها صدمه نبینن، بچه هایی که اینجوری شاخص میشن، دیده میشن تمرد در دستور کردن، و اومدن خارج از کشور چجوری حمایتشون کنیم و چی کار بکنیم. یا اگه تا اینجا سوالی چیزی داری
یعنی
در
در
خدمتتم،
حقیقت
بعد
چجور
بگوش.
حمایت بشن تا انگیزه بشه برای دیگرانی که در همین صف هستن؟ یعنی ما که میدونیم از نظر معیشتی راضی نیستن، از نظر نوع عمل کردشون، این که هموطناشون رو باید بزنن یا یعنی اینکه بهشون حمله کنن، و هموطنانی که محق هستن، حق دارن از این نظام ظالم اعتراض دارن، بهش اومدن به خیابون و میخوان اعتراض خودشون بیان کنن، خب حالا یه سری هموطن دیگر گوشتن جلوشون، یه لباس نیروی انتظامی هم تنشون کردن که اینا رو سرکوب کنن برای اینکه یه سری آخوند دوز تو قدرت بمونن. خب مسلمه اونا هم نمیخوان این کارو بکنن، و حالا این بعد یه راهی باز بشه که اونا بتونن بیان کنار مردم قرار بگیرن. خب یه نفر جرأت میکنه، شجاعت داره، دلیری میکنه، میاد کنار مردم، این بعد بشه الگو برای بقیه. ولی اگر این آدم سرکوب بشه و دو مرتبه سرخورده بشه و گیر بیفته، خب این باعث میشه که بقیه هم بترسن و نکنن این راه، وارد این راه نشن. اینجا نقش اپوزیسیون، نقش ایرانیانی که در خارج هستن و میتونن حمایت بکنن برجسته میشه. اینکه ما میتونیم خودمون چی کار بکنیم، به نظرت ما چی کار میتونیم بکنیم؟ یا
البته
اپوزیسیون باید
افشین
چی
جان
کار
یه
کنه؟
نفر، ببخشید تمس
نه
برمو شد تموم
بعد
نشده
گوش
بود،
میکنیم بعد
البته یه نفر نبود، من اصلاح کنم، یه تعدادیشون رو ما داریم میبینیم، مثل بچه های نیرو هوایی، بچه های پدافند که لباس ارتشی تنشون بود، و
بعد
احسان اسمش هم صفایی که هنوز در زندانه، احسان صفایی هنوز هیچ خبری هم ازش در دسترس نیست، زیر شکنجه بود، در آخرین خبری که ما ازش داشتیم در زندان اصفهان زیر شکنجه بود بنده خدا، یا در خرم‌آباد زیر شکنجه بود. اتفاقایی که داره میفته اینه که اپوزیسیون، حالا به هر شکلی که داریم حرف میزنیم، اینها که امروز نمیخوان طرف حکومت رو بگیرن و گذر کردن از این حکومت و میدونن که حکومت داره به ناحق سمت ملت خودش داره تیراندازی میکنه برای حفظ اون 2% 3% یا میخوان طرف مردم بایستن، باید ببینیم چه سازوکاری داریم، آیا ما میتونیم ازشون حمایت کنیم، آیا اپوزیسیون اصلا برنامه ای داره برای جذب اینا. این اپوزیسیونی که الان خارج از کشور قرار گرفته، حالا خوب بد کارش ندارم، به اون ماهیتش کار ندارم، فردا اگه بخواد بره داخل ایران احتیاج داره دولت موقتش رو سر پا نگه داره، برسونه به جایی که دولت موقت رو پای بیاره روی کار. کی میخواد امنیت رو براش برقرار کنه؟ کی میخواد اون فرودگاه ها رو مثلا کاری بکنه که اینا اصلا بتونن وارد کشور بشن، یا همون داخل کشور وقتی اگه قرار باشه هرج و مرج بشه کی میخواد هرج و مرج جلوگیری کنه؟ خب همین بچه های نظامی هستن که درسشو خوندن، تخصصشو دارن، و اگه قرار باشه دلی کار کنن، برای مردم کار کنن، اینا هستن که میتونن مقابل هرج و مرج بیستن، مقابل اون دشمنای سرزمینی بیستن و مرزهای کشور رو حفظ کنن، و اینا هستن که میتونن فضا رو یه جوری مهیا کنن که نیروهای به قول معروف اپوزیسیون بیان دولت موقتی تشکیل بدن و برسن به اون روز رای گیری. متاسفانه برنامه‌ای که اپوزیسیون داره همش مال براندازی به بعده، که مثلا ما بیایم 100 روز این کارو بکنیم 100 روز. چون من سخنرانی شاهزاده رو گوش می‌کردم، ایشون میگفتن که ما بیایم ققنوس برنامه داره برای مثلا 100 روز آینده بعد از براندازی این کارو بکنه اون کارو بکنه، شاید 4 سال طول بکشه به مجلس عوام برسیم، شاید 5 سال طول بکشه، و صحبتایی می‌کردن این شکلی. خب یک، الان دو تا مورد داره، یک ما چجوری برسیم به اون صفر براندازی که این خودش یه مسیر پیچیده است و مستلزم این است که شما یه پلی بین نیروهای داخلی نیروهای خارجی، من الان شنیدم که خلبانان ارتش شاهنشاهی، حتی باشگاه ارتش شاهنشاهی و خلبانان ارتش شاهنشاهی نیرو هوایی رو تو آمریکا ثبت کردم، و امیدوارم اینا فقط اکت ثبت اسم و نمیدونم کت شلوار خوشگل پوشیدن و عکس گرفتن
اکت
نباشه.
تبلیغاتی، امیدوارم که
آره،
اکت تبلیغاتی
نه
نباشه.
خود دارم عرض میکنم، امیدوارم عملم توش باشه، اون ارتباط رو ببین، اون ارتباط رو با نیروهای مسلح داشته باشن، اون اینفورمیشنی که باید بگیرن، حالا اطلاعات به
اطلاع.
روزی که باید بگیرن از پرسنل دستشون باشه، بدونن چی کار میکنن. وگرنه ما همه بلدیم، الان من و شما چهار تا دیگه دوستان جمع میشیم، یه اسم قشنگ هم میذاریم روی سردرمون، میگیم که ما حزب فلانیم یا مثلا تشکل فلانیم. این تشکل فلان باید دیده بشه، حرکتش باید، برنامهش دیده بشه، باید اون موجودیتش رو مردم لمس کنن، بدونن به درد مردم آگاهه، بدونن اینفورمیشنی که داره میگیره، اطلاعاتی که داره میگیره به روز، مال 50 سال پیش نیست. میدونی چی دارم بهت میگم؟ من دیدم مثلا شاهزاده رضا پهلوی میگه که ما حاضریم که نمیدونم نیروهای ریزشی رو قبول کنیم، باید یه سازکاری بذاریم نیروهای ریزشی به ما بپیوندن راهش. حالا من سوالم اینجاست، شایدم سوال که نمیشه گفت، یه جور مطالبه گریه به عنوان شخصی که 10 ساله داریم فعالیت میکنیم برای معیشت پرسنل، پرسنلی که جدا شدن، آیا این سازگار فقط برای مثلا امثال نصیری یا بچه های مثل آقای اعتمادی دانشجوهاست که اومدن بیرون، یا برای پرسنل نظامی هم هست؟ ببینید ایشون بارها بارها میاد مثلا صحبت میکنه که پرسنل نظامی تکلیف خودتون رو روشن کنید، یا سمت مردم بایستید، یا خب این سمت مردم بایستید خیلی حرف قشنگی و قابل احترامه. اون شخصی هم که میاد سمت مردم میایسته باید بدون فرداش چه اتفاقی براش میفته. امیدوارم اگر قرار صحبتی هم بشه، قرار ایشون بیان، حال هر کس، نه ایشون، هر کسی که میاد شعار میده، ارتشی نمیدونم بیا پشت ملت بیست، نیرو انتظامی نمیدونم با شرف باش، فلان باش، اسلحه تو بذار زمین، فلان کن، برنامه ای داشته باشه که به این بچه ها یه چشماندازی بده برای فرداشون، بگی که آقا فردا شما چه اتفاقی براتون تو اون سرزمین میفته، مثل سال 57 میریزن سرتون تیکه پارهتون میکنن، یا اینکه شماها رو دیگه، میگم حرفا قشنگه، گفتن نمیدونم باید دادگاهی باشه بر اساس عدالت، بر اساس قانون، حالا یا قانونی که اون موقع تصویب میکنن یا قانون ما قبل از 57 بریم بهش برسیم، خب خیلی متفاوته. ما سال قبل از سال 57 داشتیم کسی که مثلا میخواسته شاهنشاه رو ترور کنه، شاه خودش بخشیدتش حالا به هر نحوی که بوده، ولی خب بعد از 57 دیدیم با اینکه امان نامه داده بود خمینی به اسم امان نامه، همه رو از دم تیغ گذروندن. متوجه چی میگم؟ این پارادوکس رو الان اونایی که پرچمدار اپوزیسیون هستن باید برای بچه های نیروی مسلح مشخص کنن. و دو، اینکه بازم حرف جالبی بود، حالا گفتن که ما هیچ قولی نمیتونیم بدیم تا اینکه مثلا ببینیم تحریم ها چجوری برداشت میشه یا ثروت ملیمون چقدر است. این حرف درسته، ببین این حرف هیجانی نیست که من بیام 100 تا ناوگان فلان رو براتون راه اندازی میکنم، ناوگان چیز خوبش هم آدم باید بگه. حرف واقعا درسته که ما باید اول برنامه‌ریزی داشته باشیم، ببینیم چقدر پول در اختیارمونه، کشور در چه وضعیتیه، بعد میان بر اساس اون داشته هم برنامه‌ریزی میکنیم کشور رو دوباره از نو بسازیم. این حرف کاملا سنجیده و کاملا درست گفته شده. جایگاه نیروهای مسلح در این برنامه توسعه کشوری کجاست؟ ببین نمیشه فقط من شعار بدم، الان خود شما به من بگی شهرام بیا مثلا با من صحبت بکن، خب من به شما میگم افشین جان جایگاه من در برنامه شما کجاست، شما مثلا میگی بیا با من صحبت میکنی، اینجوری میشه، یه دردی رو به مردم دعوا میکنیم، باعث میشه حرفاتون بیشتر دیده بشه، خیلی حرفای دیگه که بین خودمون هست بینمون رد و بدل میشه، تا به این پارامتر میرسیم، هم شما راضی میشید که با من یه همکاری داشته باشه، هم من راضی میشم که با شما همکاری داشته باشم. ضمن اینکه جفتمون یه هدف داریم، هدفمون چیه؟ مبارزه با جمهوری اسلامی. همینو میخواستم عرض کنم. الان اون بخش نیروهای مسلح که داره ریزش میکنه و خود نظام وحشت کرده از این تعداد ریزشی ها و وجود این ریزشی ها، متوجه چی عرض میکنم؟ انقدر تعدادشون زیاده، هر روز یه برنامه‌ای داره اتاق فکر رژیم پیاده سازی میکنه. اون بخشی که داره ریزش میکنه، چجوری این پل ارتباطی بین نظامیان قدیمی، یه نظامیان میانه راه که مثل من و فریبرز و دوستان دیگه اون که هستیم در خارج از کشور هستیم، و بین پرچمدار اپوزیسیون باید داشته باشه. اگر اون تو برنامه قبلی شما هم عرض کرده یادت باشه، حالا نمیدونم دیدی یا نه، تو چند برنامه قبلم گفتیم زمانی که بلاروس ارتشش گفتن بیا مردم رو بزن، ارتش مردم رو نزد، ارتش وایستاد کنار خیابونا، یادت باشه، فکر کنم فیلمش هم نشون دادین شما، مردم میامدن بغل میکردن با هم گریه میکردن، هم نیروی مسلح بلاروس گریه میکرد هم مردم گریه میکردن، اصلا رویارویی نکردن با هم. ولی اپوزیسیون قوی نداشت بلاروس که بتونه مثلا حکومت رو در دست بگیره. بعد پوتین نیروهای خودش رو برد، استفاده از واگنرها تونستن دوباره اون آقای نمیدونم چی بود، اون رئیس جمهور بلاروس رو برگردونن رو قدرت. من بحثم اینه، الان گیریمم نیروی مسلح داخل تماما تمام قد ایستاد، پیوندش با مردم هم برقرار شد. ما هم میدونیم این پیوند برقرار شد پایان حکومت آخوندی. اپوزیسیون داخل و خارج کار دیگه ندارم، مثلا شخص پرچمدار اپوزیسیون داخل و خارج از کشور چه برنامه ای دارن برای این کار؟ یعنی امروز نیروهای مسلح اومدن پشت مردم قرار گرفت، چه برنامه ای دارن که این راهکار رو ببرن جلو؟ یا الان بچه ها دارن ریزش میکنن، چه برنامه ای دارید حمایتی از خانواده هاشون، از نمیدونم بچه هایی که همین دوستمون که مثلا توی دیپورت قرار گرفته، آیا ساز و برگ حقوقی وجود داره؟ آیا افرادی هستن، کارگروهی هست که سریع بره پیگیری کنه؟ کارگروهی هست که حمایت از خانواده ها بکنه؟ میدونی چی دارم بهت میگم؟ خیلی از زندانیان سیاسی که میبینیم میرن داخل زندان، خب مردم، اپوزیسیون، خیلی از خیرخواه خانواده هاشون رو حمایت میکنن، حالا به هر طریقی، من نمیدونم چه جوریه، اصلا نمیخوام واردش بشم، نمیخوام انگ به کسی بزنه، خیلی هاشون هم خود خانواده داخل خانواده خودشون حمایت میکنه. آیا از برنامه هست برای حمایت از این افراد؟ من نمیدونم چه سازوکاری هست، باید بیان جلو، باید بیان صحبت کنن، باید بیان به زبون همون نظامی ها یه صحبتی با بچه‌هایی بکنن که دارن ریزش میکنن. قطعا حرف کسی که مثلا نظامی بوده، مثل اینایی که اومدن الان تشکیل نمیدونم خلبانان و ارتش شاهنشاهی رو دادن، قطعا حرف اونا با یه حرف آدم شخصی متفاوته، یعنی برشش میشه بچه های نظامی متفاوته. و من افسوس میخورم که بحبوحه اون تظاهرات و اون اعتراضات، اون انقلاب مهسا یا زن زندگی آزادی، این افراد تک و تک نیومدن پیغامی بدن، پیامی بدن. بالاخره اینا خیلی فرق میکنه دیگه، اینا حرفشون خیلی برو بود و خیلی میتونست کارزا، همون کاری که بنده کردم جناب کریم زند کرد، میتونستن کنار ما قرار بگیرن، اصلا بیان بالاتر از ما قرار بگیرن و یه کاری بکنن برای آزادی میهن. شاید هم خودشون سلام میدونن در خفا باشه، نمیدونم چی بگم، حالا باز نظر شما رو میشنم ببینم.
بله شهرام جان، مسائل جالبی اشاره کردی. ببین این صحبت برنامه که میشه، وقتی ما میگیم برنامه دیگه شاید نداریم. اگه وقتی میگیم شاید این مثلا 4 سال طول بکشه، یعنی برنامه نداریم. اگه برنامه داشته باشیم دقیق میگیم آقا 1 سال دیگه طول میکشه، 6 ماه دیگه طول میکشه، 2 سال دیگه طول میکشه. برنامه یعنی همه، یعنی به زمان بندی داره. و وقتی میگیم شاید یعنی برنامه نداریم. و بعدم برای یه همچین موضوع به این مهمی، یعنی جدا شدن نیروهای نظامی که اصلا پاشنه آشیل جمهوری اسلامی دیگه، پاشنه آشیل هر حکومتیه، خود حکومت پیشین هم به خاطر اینکه نیروهای نظامی اومدن به اصطلاح اعلام بی‌طرفی که یعنی پشت حکومت رو خالی کردن، سقوط کرد. بنابراین این مهمترین مسئله است. باید برنامه آماده داشته باشه. شاید بگم اولین بر یعنی آخر دور هم جمع میشن، اولین برنامه که میخوام بریزن اینه که آقا نیروهای نظامی که جدا شدن چیکارشون کنیم. خب شما الان خودتون سالیان سالی که جدا شدین، آیا اومدن از اپوزیسیون سراغ شما، اومدن از شما نظر خواهی کنید یا از دانش شما استفاده کنن برای اینکه بشه یه برنامه ریزی کرد برای دوستانی که جدا میشن بزن؟ و انگیزه جدا شدن از جمهوری اسلامی هم که زیاده، یعنی یک حکومت، یک سیستم فاسد ظالمی هست که کسی نمیخواد اصلا جزء این باشه مگر یه سری دوز دیگه کنارش وایسادن. و میبینیم که چه کسانی هم دورش هستن دیگه، اون سطوح بالای حتی نیروهای نظامی، همون دوزان، همون سرداران قاچاقچی و همون به اصطلاح راهسازها و کارخونه دارا هستن، کارخونه دارای نظامی. خب بقیه که اینطوری نیستن که، پس بنابراین انگیزه دارن جدا بشن و باید یه برنامه مدونی وجود داشته باشه برای اینکه وقتی اینا جدا شدن بدونن که یه خانه امنی دارن، یه امنیتی هست برایشون و میتونن که ادامه بدن و برن به طرف براندازی جمهوری اسلامی. و مؤثرترین نیرو در براندازی جمهوری اسلامی هم باز همین نیروهای نظامی هستن که میتونن کمک کنن به مردم. دیدیم همین راهنمایی‌هایی که شما و سران کرمیزنده گرامی کردن چقدر مؤثر بود برای مردم. خب اینا هم که من حداقل ندیدم توی اپوزیسیون همچین چیزی وجود داشته باشه، حالا چه شاهزاده چه بقیه دیگرانی که هستن اصلا فعال اپوزیسیون هستن. و اینی هم که این گروه ها و اینا اشاره درستی کردی که بیشتر به نظر میاد حالت تبلیغاتی داره دیگه، حتی همون گروه های به اصطلاح نظامی هم که با این پرچم ها و تابلوها درست میشن، بازم ما نمیبینیم که برنامه روی میز بذارن که مشخصا بگه که چطور میخوایم حمایت بکنیم. و بعدم یه صحبتی که این رجوع این که حرف درستی زدم. ببینید امروز مثلا این شخص مثل شاهزاده که تازه روز اول نیستش که وارد این فعالیت شد، ایشون 45 ساله که مخالف جمهوری اسلامی هستن، حداقل 20 ساله که فعالانه گروه های مختلفی تشکیل میدن. خب این حرفا مال 20 سال پیشه، مال امروز نیست. این حرفای درست مال 20 سال پیشه، الان ما باید عمل ببینیم، یعنی این حرفا باید تبدیل به عمل شده باشه یا اینکه یه گوشه ایش حداقل عمل شده باشه، که بازم حداقل من نمیبینم عمل مشخصی که نشون بده که از نیروهای نظامی. برای همین بود تو برنامه‌های پیشین من اشاره کردم، گفتم ما نداریم اپوزیسیونی که بیاد همچین کاری بکنه، که واقعا خب عملا نداریم دیگه، میبینیم که نداریم. و اینم که نیروهای ریزشی، خب حالا بر مثلا این دفعه نیروهای اصلاح طلبی که خودشون یه بخشی از این حکومت دوست هستن و یه بخشی از همون دوست هستن، حالا میخوان یه لباس به اصطلاح مخالف تنشون بکنن و باز بیان کنار کنار مخالفین جمهوری اسلامی بایستن، همون دوزها هستن. و مردم هم این چیزها رو فهمیدن و قبول نمی کنن اینا رو. من نمیدونم چرا باز میخوان با این کارتای سوخته بازی کنن، اشتباه بزرگیه. و حالا
نه مثلا وزیر کشوری که کوی دانشگاه بوده، مثلا تایزاده معاون وزیر کشور بوده، معاون اطلاعاتی وزیر کشور بوده، در جریان کوی دانشگاه
بله.
خودش لاپوشونی کرده، کجا دیگه الان جا داره بین مردم؟ یا دختر هاشمی رفسنجانی که معروف به شرکت‌های نفتی که در انگلیس دارن و کارهایی که دارن انجام میکنن، کجا محبوبیت دارن؟ ببین ما نمیخوایم تخریب کنیم، خود بنده اصلا قصد تخریب کردن هیچ گروه و هیچ دسته‌ای رو ندارم، ولی وقتی که آدم میاد یه سری مسائل رو بررسی میکنه، میبینه که بعضی چیزا شدنی نیست. باید پارامترهایی که مردم در نظر دارن هم ما هم در نظر بگیم. همینجور که خودت گفتی، تقریبا میشه گفت کاری که فریبرز ماشوبی کرد، جناب کرمیزن آموزش میدانی دادن که متقابلا ما هم کمکشون کردیم در حدی، در حد توانمون، نبیشتر. بیشتر خودشون اکثر فعالیت ها رو کرد، چرخه ها رو زد، درست کار تیمیه فلانه، ولی الان هم عرض میکنم هر کسی واقعا میخواد اندوخته ای داشته باشه برای مبارزات، به کانال تلگرامشون بره، در اینستاگرامشون بره، واقعا یه پکیج کامل از محافظت شخصی در اعتراضات و در اصلا نحوه مبارزه خیابونی کردن در کانال ایشون هست، در صفحات اینستاگرام و توییتر ایشون هست. این بی سابقه بود. خب این نشون میده این تیمی که شروع کرد این کارو برنامه داشت برای کار خودش، دانششو داشت، نیومد بره تو کارهای دیگه دخالت کنه، نیومد بره تو بحثای دیگه وارد بشه، خودشو خراب کنه. اومد رو دانش خودش سرمایه گذاری کرد، رو همون دانش خودش هم بهره برداری کرد که امروز باعث افتخار ماست که تقریبا میشه گفت یه تیمی رو داشتیم، هم عملش دیده شد هم دانشش دیده شد، و من امیدوارم تیم های دیگه هم اینجوری. اونی هم که فرمودین که اپوزیسیون سراغ شما اومده، نه نیومد سراغ ما، نیومدن، یا اگرم اومدن بنده خبر ندارم.
بله.
شاید سراغ برخی از دوستان ما رفته باشن به من نگفته باشن، سراغ شخص من که نیومدن. یکی دو بارم ما یه طرحی داشتیم نوشتیم، متاسفانه اونایی که ادعاشون میشد اسم ما رو پاک کردن، بعد با اسم خودشون جای دیگه ارائه کردن، چون نمیدونستن عقبه اون طرح چیه. خب اون طرح مونده رو هوا، اون شخصی هم که گرفته اون طرح، خب منبع باید باشه که بیاد توضیح بده اصلا اینی که اینجا نوشته شده یعنی چی.
بله.
پس عقیم، اون طرح عقیم. اینو عرض بکنم خدمت شما، اینی که میگی اپوزیسیون اومده، خب همین نداشتن برنامه است، نداشتن کارگروه هاست، نتون درست استفاده نکردن از نیروها و پتانسیل هایی که در اختیار اپوزیسیون قرار گرفته. الان شما راجع به نیروی انتظامی از بنده بپرسی، مطلقا پاسخ نمیدم. میدونی چرا پاسخ نمیدم؟ چون علمشو ندارم، میگم نمیدونم. برید از جناب کرمی زند، از جناب تمیزکار بپرسید، یا راجع به خلبانی بپرسید، میگم برید از جناب آقای محمدی بپرسید. ولی اگه بخوای راجع به مثلا مسائل معیشتی ارتش بپرسید، مسائل اطلاعاتی ارتش بپرسید، نمیدونم تأمین ارتش بپرسید، نیروها کجا قرار گرفتن، جاهاشون، مثلا اون پتانسیل، ما بهش میگیم پتانسیل نیرویی یا پورسانت نیرویی، کجاها تقسیم شده، لشکرها در چه وضعیتی هستن، بنده در خدمتم میتونم اطلاعات ثانیه بهت بدم، نه روز، حتی میتونم اطلاعات ثانیه بدم. ولی نیروی انتظامی وقتی تخصص ندارم بیام راجعش حرف بزنم میشه فلان. ما میبینیم طرف اومده میگه مثلا من دکتر بیولوژیستم ولی داره تو محیط زیست کار میکنه. همین ولبشویی که در چیز هست، در ایران هست،
در
در
خود
داخل
جمهوری
کشور
اسلامی هست.
هست، در
بله
جمهوری اسلامی هست، در چیز هم هست، در اپوزیسیون هم متاسفانه هست. اون افراد سر جای خودشون قرار نگرفته، اکثرا هم تجربی
خب این
هن.
خودش
اصلا
یعنی بی
درک نمی
برنامگی
کن.
دو مرتبه، میدونی؟
آره
یعنی اینکه
اصلا درک
برنامه
نمی کنن آدم
بله.
چی میگه. اصلا شما میگه عیب و میگی، متاسفانه مثلا عیب و که میگی، یه عده همیشه هستن که بیان آی چرا شما اصلا عیب و گفت، اصلا چرا فلان. بابا خب این راهی که دارین میرین اشتباهه، این
بله.
راهی که داریم میرید تهش میخوریم ما به بنبست، تهش میخوریم به دیواری از سنگ، کوه، هر چی. خب وقتی ما میگیم ایو و میگیم، باید روش برنامه ریزی بشه، روش فکر بشه، روش جلسه بذارن. ما بخشی از این اپوزیسیون هستیم، قطعا از بخش سیاسیش خبر نداریم،
بله.
قطعا از پشت پرده اونورش خبر نداریم. زمانی ما میتونیم همدیگر کامل کنیم که اون کسی که پرچم دار هست، به قول خودش میگه من از همه چی خبر دارم و فلان اینا، با تمام گروه ها تعامل داشته باشه، چه داخل چه خارج، چه اپوزیسیون داخل چه اپوزیسیون خارج، حتی داخل زندان ها. اینجوری که یه ذره میشه گفت همین میشه که میان میگن که یه کسی مثل زیبا کلام میاد میگه جمهوری اسلامی شانس آورده که یه همچین اپوزیسیونی. متوجه چی
بله.
میگم؟
و بعدم وقتی که این بیعملی در این سمتی که به هر حال مردم اقبالی بهش دارن هست، یه دفعه یه گروه بیاعتباری مثل مجاهدین خلق هم پیدا میشه که اونم میاد بول میگیره این وسط و میگه ما
خوشبختانه
برنامه
اونا
داریم، که اصلا
جایگاهی
انقدر
ندارن،
جان
خوشبختانه اونا جایگاهی
همون
ندارن. بخشی چی؟
خب میگم، ولی باعث میشه یه بستری فراهم بشه که این گروه بیاعتبار هم بیاد برای خودش یه اعتباری یا
آره
بیاد
اونا
مثلا
حرف زیاد
خودشو
میزنن،
مطرح بکنه. و
ولی انقدر گند زدن که داخل ایران
خب یعنی
اصلا
میخوام بگم که
حتی من به
حتی
شما
این
میتونم به جرئت
بستر
بگم
هم
نیم درصد هم
بله
نیستن.
بله درسته، درست موافقم باز، ولی میخوام بگم که این بستری هم که فراهم میشه که اونا بیان حتی ارزندام بکنن، باز به خاطر کمکاری و بی برنامگی این بخش از اپوزیسیونه که حالا امیدوارم که درست بشه، واقعا ما
بله
امیدواریم.
وقتی شما
ولی اگر هم
سازماندهی،
درست نشه، ببینید حالا میخوام اینو برسیم به اینجا، حالا نیست دیگه، این اپوزیسیون اینجوریه، من واقعا امیدی ندارم به این اپوزیسیون که حتی این حرفای ما درشون اثر بکنه، بیان راهشون عوض بکنن، یه راه دیگه ای برن. ولی الان ما مملکتمون که داره به میره، نیروهای نظامی هم که تحت فشارن، اینم که اوضاع اینجوری، پس بعد خودمون یه کاری بکنیم. و باز میرسیم به تسخیر بیت ضحاک که ما الان به تنها راهمونیم که با یه جمعیت پرتعداد بریم دور بیت ضحاک، و قبلا هم با هم صحبت کردیم، بارها روش برنامه گذاشتیم که جمعیت از یه اندازه بیشتر میشه، حتی از مثلا 20,000 نفر بیشتر میشه، غیر قابل سرکوب میشه، یعنی ابزارهای سرکوب دیگه کار نمیکنه و عملا اصلا نیروهای سرکوب خودشون سنگر خالی میکنن میرن کنار وقتی که جمعیت از یه اندازه بیشتر میشه. در همین جنبش پیشین همین 2 سال گذشته مهسا امینی هم دیدیم که حتی در مراسم فکر میکنم 40 حدیث نجفی بود توی کرج، جمعیت حدود 20,000 نفر که شده بود دیگه، نیروهای نظامی یا میگم نیروهای سرکوب رفتن کنار دیگه، عملا شکست خوردن و رفتن کنار و صحنه رو خالی کردن، یعنی حتی 20,000 نفر. حالا اگه ما تهران 10-15 میلیون نفری، 2-3% میشه چند صد هزار نفر، یعنی ما از 100,000 نفر رد کنیم شهر رو گرفتیم واقعا، مخصوصا یه جایی مثل بیت ضحاک. و این راهش اینه که از تمام محله‌های قبلی مثلا تهران پارس که مردم اعتراضات میکنن، مثل منطقه صادقی، منطقه غرب تهران که یکی منطقه پر جمعیت تهران هم هست، این
نازی‌آباد
که در جنوب بلینه، بعد بیان به طرف بیت ضحاک. محدودش هم مشخص کردیم، بارها گفتیم که در این خیابون ها باید تجمع انجام میشه، باید بیان خودشون برسونن به اونجا، و جمع شدن 100,000 نفر 200,000 نفر دور اونجا اصلا دور از ذهن نیست و قطعا پیروز میشه، یعنی یک بار برای همیشه میشه این حکومت ننگین و ظالم رو کشید، تکلیفش رو معلوم کرد و نیروهای نظامی هم انگیزه دارن، آمادن برای اینکه به مردم بپیوندن و اونجا دیگه میان کنار مردم وای میسن، معطل اپوزیسیون بیعمل هم نمیشن و خودشون دیگه به اصطلاح کارو به دست میگیرن، ادامه میدن. استفاده کردیم از صحبت های شما، اگر مطلب اضافه داریم
فقط افشین جان من یه دونه صحنه هست حتما شما اینو بذارید که
بله
عزیزانم ببینن.
بله.
در گرجستان، در فکر کنم یا گرجستان یا تاجیکستان، اون جمعیتی که مد نظر ما هست در خیابون دارن راه میرن، شما ببینید هیچ نیروی سرکوبی نمیتونه یارای اینو نداره مقابلشون بیسته. وقتی هم که اون نیروهای ریزشی همچین جمعیتی ببینن تایید فرمایش شما، قطعا وقتی انگیزه اینو دارن که از پادگان ها خارج بشن، رها کنن اون سیستم و بیان به مردم بپیوندن، این جمعیتی که ببینن قطعا میان پشت مردم میستن و شروع میکنن حرکت کردن و یک بار برای همیشه واقعا شر این ضحاک کنده میشه و ایران ما آزاد میشه. تا ببینیم چی میشه.
با امید اون روز. سپاسگزارم از حضورت و تاییدی بعد.
قربان تو، بدرود.